الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. والحاصل أن صيغة افعل ما قد النذر عن القرائن تفيد الوجوب اللغوي وبذميمة المقام يتم الوجوب الاصطلاحي وهذا هو مراد القائل بكونها حقيقة في الوجود. نعم يمكن الفرق بين السورتين الأوليين بإمكان المناقشة في السورة الأولى لأن الدلالة على الإلزام لعله يكون من جهة أنه صدر عن العالي فراية أم القول بالدلالة على الإلزام لغة في السؤال أيضا ولا يظهر من ذلك حال الصيغة إذا صدرت عن السافل أنها حقيقة فيه أو مجاز فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجود بذم العقلاء على الترك إذا قال السيد لعبده افعل ولم يفعل كما سيجيء ليس على ما ينبغي. اللهم إلا أن يجعل النزاع في خصوص الصيغة إذا صدرت عن العالي. فهمت حاصل مطلب این که از صیغه میخوایم ببینیم چی فهمیده میشه. قائل به این که از صیغه وجوب فهمیده میشه همون الزام لغوی را حتمی که به معنای لغوی از صیغه فهمیده میشه اون رو میخواد بگه. منتها اگر گوینده ی صیغه افعل آلیست که لهو تفوقون یوجب و اطاعت او شرعن عقلن او شرعن خب طبعا رعایت اون الزام لازم خواهد شد و الا فلا. بنابراین قائل به کسی که میخواد وجوب را بگه همین وجوب لغوی را میخواد بگه این ماده این صیغه برای این وجه داشت که افاده وجوب بکند نسبت به اون عمل متعلقش که یجب و کذا قم یعنی یجب و علیک القیام اینو میخواد بفهمونه. منتها وقتی که گوینده علو داشت و واجب الاطاع بود طبعا الزامش لازم میشه باید اطاعت کرد. فهمید بله ما محل نزاع را سه جور تصویر کردیم صورت اولا ثانیه ثالثه. میفرماد بین صورت اولا و ثانیه هر دو را گفتیم به یه مطلب برمیگرده از ناحیه این که ذم و عقابش بالاخره ناشی از علو گوینده است. اونی که از خود صیغه فهمیده میشه وجوب فهمیده میشه. منتها در فرض اولا صورت اولا شخص عالی با افعل طلب میکنه. اینجا کسی که قائل به این است که صیغه برای وجوبه دیگه حالت منتظرهی برای این که بر مخالفتش هم ذم و عقاب مترتب است حالت منتظره نداره. اما اگر از پشت دیوار شنیده شد و ما ازش لزوم فهمیدیم احتیاج داریم در صورت ثانی برویم ببینیم اگر عالیه قهرن بر مخالفتش ذم و عقاب هم مترتب خواهد بود. اینا رو به این شکل گفتیم هر دو از ناحیه اصل الزام صورت اولا و ثانیه مثل همه مسئله ذم و عقاب بر مخالفتشه که در صورت اولا حاصل به واسطه این که قائل عالیست در صورت ثانیه او موقوف بر این که تحقیق کنیم که قائل عالی بود یا نه. اینو گفتیم اونجا. حالا اینجا چیز دیگه میخواییم بگیم
میخوام بگیم انصاف مطلب این است که میشود گفت صورت اولا نه تنها حد ذم و عقاب ناشی از علو به گوینده است، میشه یک کسی تشکیک کنه بگه شاید اصل الزام هم از علو به گوینده سرچشمه گرفته باشه، نه از صیغه افعل. نه اینه که شخص عاری داره میگه افعل، همون گونه که شما اونجا گفتید ذم و عقابش از ناحیه علو و خود صیغه نمیفهمونه ذم و عقاب را که وجوب شرعی باشه، فقط الزام لغوی میفهمونه. حالا اینجا ممکن است ما بگیم اگر چنان چه بحث در صیغه صادره از عالی باشه، نمیتونیم ما بفهمیم که صیغه مجرد برای الزام بوده و علو دخالت در الزام نداشته. ممکن است علو و گوینده قرینه گرفته بشه بر این که اینجا افعل را ولو مجازن در معنای الزام استعمال کرده، و حالا بخلاف صورت ثانیه که صورت ثانیه شخص از پشت دیوار حرف میزنه، ما نمیدونیم آیا یا نه، از لفظ مدعا این است که ما الزام میفهمیم، وجوب لغوی میفهمیم. اینجا رو میشود نسبت به لفظ، لفظ افعل داد، اما در اون جایی که عالی گوینده هست و ما میبینیم عالی گفت افعل، لغائرن این که تشکیک کنه و بگه همون گونه که ذم و عقابش از ناحیه علو و گوینده است، اصل الزامش هم از ناحیه علو و گوینده است. پس این دلیل نیست برای که صیغه افعل وضعش و حقیقتش معنای وجوبه، وضع شده برای وجوب، حقیقت در وجوبه. بعد میفهمد و از اینجا به دست آمد کسانی که استدلال کردند برای اثبات وجوب برای صیغه افعل، گفتن معنیش وجوبه، استدلال کردند به این که ببین چطور ذم و عقاب می شود بر کسی که افعل به سید به او بگه، مولا به او بگه افعل فلم یفعل عد آسیا. این در جوابش ممکنه کسی بگه تو چون سید بوده گفته، بگه غیر سید بود مولا نبود و می گفت نه لم یعد آسیا، ممکن از این باب باشه. پس این استدلال ناتمامه، این استدلال تمام نیست و روی این اساس نتیجهش این میشه امر اگر معناش به قرینه علو گوینده ما الزام فهمیدیم و ذم و عقابم برش مترتب شد، اما از خود امر این مطلب بر نمیاد یا اینجور شد، اون وقت اون حرفه چیز، اون حرفی که کسی که میخواست مشترک بین وجوب و نعد بداند جا پیدا میکنه که امر و سوال تفاوتی بینش نیست، تفاوت رتبه. همونطور که سوال برای وجوب نیست، امر هم برای وجوب نیست. اگر یه جای وجوب فهمیده میشه به قرائن باید باشه، اینجا جاش میشه پیدا میشه. اما اگر یه کسی گفت صیغه افعل با صرف نظر از گوینده ازش وجوب فهمیده میشه، خب دیگه فرق نمیگذاره بین اینکه سائل بگه افعل یا مساوی بگه افعل یا عالی بگه افعل، صیغه افعل ازش الزام فهمیده میشه. بله فرقم نیه، اتفاقا فرقم نیه بین سوال و امر. اون کسی که سوال هم میکنه صیغه ای که وقتی میگه با صیغه‌ای که میگه این صیغه‌اش الزام فهمیده میشه، اونی هم که امر میکنه الزام فهمیده میشه. منتها در مورد امر چون علو و رتبه است، یلزم علی طرف قبول، چون یجب اطاعت او عقلا و شرعا، و در مورد سؤال اون تفوق رتبه نیست، ولذا لم یلزم القبول، نه اینکه صیغه افعل معناش فرق داره. ولذا به اون شخص میگیم ما که قائلیم به اینکه صیغه برای وجوبه، در مورد سوال هم میگیم برای وجوبه، منتها لم یلزم بر اون طرف قبول بکنه و اطاعت کنه.
بله؟
یعنی که لم یلزم القبول، بله، وجوب شرعی، اما اصل اونی که از صیغه فهمیده میشه وجوب لغوی است. این وجوب لغوی اگر عالی گفت یجب و علی، خب واجب کرده به معنای لغوی، چون اولو داره طرف باید امتثال کنه، وجوب شرعی بر او ثابت میشه. و اگر چنان که اولو نداره خودش واجب کرده، اما تکلیفی به اون طرف متوجه نمیشه که حرف او را چون واجب کرده خیلی هم حتمی میدونه، لازم هم میدونه این کار را شما انجام بده، نه شما تکلیفی نداری، چون لم یجب اطاعت او بر شما عقلا او شرعا. و هادا به خلاف صورت ثالثه. صورت ثالثه را اگر ما مطرح کردیم، موضوع بحث قرار دادیم، میخواییم ببینیم از خود لفظ افعل آیا وجوب شرعی استفاده میشه یا نه، یعنی وجوبی که در مخالفت ذم و عقاب است، اینو میخواییم ببینیم استفاده میشه یا نه. یعنی از خود صیغه بفهمیم الزام کرده است و اون طرف هم که الزام کرده است عالی بوده، پشت دیوار لازم نبرویم ببینیم چی گفت به چی شنید، ما همینجا به مقتضای ظهور لفظ حکم میکنیم عالی است که میتونه افعل بگوید به حسب وضعش، به افعل برای الزام است، عالی هم الزام کرده، یجب من یجب و اطاعت او الزام کرده، فیجب العمل و علی، فیجب پذیرش او و در مخالفتش هم ذم و عقاب. بنابراین قول معلوم است دیگه صیغه افعل رو غیر از عالی نمیتونه تلفظ کنه، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد، بگه اضافه صیغه افعل مال بزرگانه، ما نمیتونیم صیغه افعل بگیم، اگر هم یه وقتی گفتیم مجازن باید بگیم. در این صورت دیگه کسی نمیتونه بگه فرقی نیست بین امر و سؤال. چرا؟ خیلی هم فرق است بین امر و سؤال، جهت این که یه صیغه ایست که مال آمره، مال سائل و مساوی و سافل نیست، اگر هم یه وقتی استعمال کرد مجازن استعمال کرده. بفهمت عین این سه احتمالی که در صیغه امر برای محل نزاع آوردیم در ماده همزه و میمره هم هست. در حقیقت ما راجع به صیغه که آوردیم بحث کردیم اصلش برای این بود، ولی این مطالب باید در قانون بعد آورده بشه، اصلش برای این بود که امر یعنی طلب به قول، نه طلب به همزه و میمره، امر یعنی طلب به قول. حالا مال عالی استعلاءن این قیود هر دو باشه یا یکیش باشه، حالا ما صرف اون چیزی قبلا گفتیم، بحث در این بود که امر طلب به قول است، امر یعنی ایجاب کردن، اگر یه کسی ایجاب کرد مطلبی را بر کسی میگن امر خوب کذا، این کلمه رو گفته میشه، گفته شد. حالا میخواستیم ببینیم صیغه افعل اگر کسی گفت این مصداق الامر هست که بگیم این آقا امر کرد، چون صیغه افعل گفت میشه مصداق او باشه. خب این شعور رو درست کردیم که خب این موارده، اگر کسی بالاخره از صیغه افعل لزوم فهمید، خب امر صادق میشه، اوجبه او، واجب کرد. منتها وجوب لغوی، آیا وجوب شرعی هم که ترتب علی مخالفتش عقاب را یا نه، این یه مسئله است که بنابر وجه اول و دوم در رابطه با گوینده به دست میاد، بنابر وجه سوم از خود لفظ به دست میاد که گوینده عالیه، چون مثلا وضعش این چنینیه. این به مناسبت پیش آمد بفرماد ماده همزه و میمره همین امور درش تصور داره. حالا آمدیم سر معنای تحقیق این مطلب که صیغه افعل ازش چی فهمیده میشه. میفهمد در مسئله صیغه افعل اختلاف شده است، اقوال متشتته مختلفه هست. قائلی گفته است حقیقت در وجوب است، مجاز است در خودش. قائلی گفته است در حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و نفع. کسی گفته است حقیقت است در قدر مشترک بین وجوب و ندب و اباحه. کسی گفته است مشترک لفظیست بین وجوب و ندب. بعضیا مثل سید مرتضی گفتن مشترک لفظیست در لغت بین وجوب و ندب، اما در عرف شرع در خصوص وجوبه. و اقوال دیگری ضعیفی هم هست که معانی مختلف دیگری، تسخیر، تعجیز، تهدید، این معانی را از معانی صیغه افعل گرفتن. حالا در مقام این هستیم ببینیم کدوم از این چیزا حقه. ایشون میفهمد حق این است که حقیقت است در وجوب، صیغه افعلش وجوب فهمیده میشه. لتبادر متبادره از صیغه افعل وجوب، تبادر علامت حقیقت. بعضی استدلال کردن به فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسن کسانی که مخالفت میکنن امر خدا را. بلوداه صیغه افعل امر، پس کسی مخالفت صیغه افعل رو بکنه باید بترسن. خب این جوابش اینست که شما اول ثابت کن ماده همزه و میمره صادق است بر گفتن افعل، تا ما بپذیریم صیغه افعل برای وجود. باید ثابت بشه، بلکه عکس باید کرد. اول باید ثابت کرد صیغه افعل برای وجوده، اون وقت میشه از مصادیق امر. تا وجود صیغه افعل استحبابی حتما از مصادیق امر نیست، چون باید هسته کسی مخالفت یه امر مستحب بیرو بکنه. بنابراین به این آیه نمیشه استدلال کرد اونطوری که صاحب معالم استدلال کرده است. این خلط هست بین ماده همزه و میمره و صیغه افعل. اونش استفاده میشه ماده همزه و میمره برای وجوب، مخالفشون باید بترسه. اما این که صیغه افعل هم برای وجوب هست، یعنی البته اگر برای وجوب باشه از مصادیق امر میشه، اما آیا برای وجوب یا نه از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم. بعضی خواستن ذکر بکنن که یه مناقشه‌ای بکنن در این که ما از صیغه افعل غیر از طرب چیزی نمیفهمیم، فقط طرب میفهمیم. شما میخوای بگی طلب الفعل مع المنع من الترك، آخه وجوب معنیش اینه. میخوای طلب الفعل از صیغه افعل، میخوای طلب الفعل بفهمی، منع از ترکم بفهمی، که اینا به هم ضمیمه کردیم جنس و فصل وجوب درست میشه. این اشکار. و ما میبینیم که ما اصلا تو ذهنمون نمیاد وقتی که افعل شما میگی، ما تو ذهنمون نمیاد ترک فضلا عن المنع من الترک. پس در ذهن ما منع از ترک نمیاد، وقتی نیامد طلب الفعل میاد اما منع از ترک نمیاد، پس وجوب نمیاد تو ذهن، پس تبادر نداره وجوب. اونی که تبادر داره طلبه. اگر بخواد وجوب تبادر کنه باید منع از ترک تبادر کنه. ترکش به ذهن نمیاد وقتی میگه این عمل را به جا بیاد، تو ذهن انسان نمیاد ترک نماز، تا اون وقت بگه سله منع از اون ترکی که در ذهنت میاد داره، نه. اصلا او تو ذهن نمیاد، پس بنابراین وجوب نمیتونیم بفهمیم. اونی که فهمیدیم میشه طلبه. ایشون جواب میده خدا پدرتو بیاموزه، مسئله یه منع از ترک که یه مسئله نیست، واقعا وجوب مرکب باشه بین طلب فعل با منع از ترک. این مرکب رو توی این کپسول افعل گنجوندن اینجور نیست. افعل همون که تو میگی طلب است، اما طلب خاصه، یه نوع طلبیه که اگر ما در مقام تحلیل و تجزیه بخوایم اون طلب را در مقابل طلب‌های دیگر نشون بدیم، میگوییم یعنی مولا راضیه به ترکش نیست. حالا نمیخواد کسی بگه اینجور همونطور که از کلمات صاحب معالم در میاد که وجود مرکب است جدن طلب الفعل جنسش است و معنی اصل فصلش است و در استحباب طلب الفعل جنسش است و جواز و ترک فصلش است و این حرفا نه بلکه همون طلب فهمیده میشه اما یه طلب خاصی فهمیده میشه که این طلب خاص رو در مقام تشریح به بیان میگیم اینو راضی میترک بشه ترکش رو نمیخواد من میکنه از ترکش در مقام نشون دادن اون طلبی که از افعال فهمیده میشه این مقصوده بنابراین راست میگی ترک به ذهن نمیاد فضلن ان من امنت ترکم نیاد اما از صیغه افعال یه طلب خاص استفاده میشه طلبی که تا آخر طلب و چیز دیگه نداره طلب مطلق که همش طلب باشه با استحباب نمیسازه دیگه با آخر درجه طلب میرسه اون طلب کامله این طلب خاص این فهمیده میشه مدعاینه این متبادر میشه به ذهن بله اونی که شما میگی متبادر نمیشه به اون ضرر نداره متبادر میشه طلب خاص و اونیست که اگر بخوایم نشونش بدیم میگیم اونیست که متکلم راضیه به مخالفتش نیست این یه طلب اونجوریه بنابراین این اشکال رفت میشه حالا بعضیا اشکال دیگری کردن که ما میبینیم یک صیغه در موارد متعدد نسبت به متعلقات متعدد استعمال میشه اغتسل للجمعه وللجنابه ولمثل میگه یه اغتسل به همه اینا و ما میبینیم بعضی از اینا وجوب داره بعضیش استحباب داره این دلیل بر این است که صیغه افعال برای قدر مشترکه تا جوابش برسیم و حاصل این مطلب است که صیغه افعال با قطع نظر از قرائن افاده می کند وجوب لغوی را و به زمینه مقام که مثلا گوینده عالیست یتم وجوب الاصطلاحی که مخالفش هم ذم و عقاب داره و هاجه هو مراد القائل و این است مراد اون کسی که می گوید به این که صیغه حقیقت در وجوب است نعم یمکن الفرق می شود فرق گذاشت بین دو صورت اول و دوم به امکان مناقشه یکی میتونه مناقشه کنه در صورت اولا به این که شما گفتی ذم و عقابش از ناحیه علو گوینده است ممکنه از خود لفظ فهمیده نشه خب ما هم میگیم اصل الزامش ممکنه از ناحیه علو گوینده باشه چون شخص عالی حرف زده این است که میفرماید به امکان مناقشه در صورت اولا به این که دلالت بر اصل الزام هم لعله یکون من جهت این که صادر از عالی هست فلایتم القول پس دیگه تمام نمیشه قول به دلالت بر الزام لغتا در سؤال ایزن برای که صیغه ازش نمیاد الزام بفهمونه اولو به رتبه است که الزام را قرینه میشه بر الزام خب طبعا پس خود صیغه برای الزام نیست سائل هم میگه دیگه طبعا برای الزام نخواهد بود فلای تم القول به دلالت بر الزام لغتا در سؤال نیز ولای از همین ذالک و ظاهر نمیشه از این مطلب که عالی اگر گفت الزام فهمیده میشه این که اذا صدرت حال صیغه اذا صدرت عن السائل یا عن السائل این که اون صیغه حقیقت در الزام هست یا مجاز است این دیگه معلوم نمیشه برای که اینکه احتمال آمد الزام این که در اونجا فهمیده شد از ناحیه علو گوینده بود مربوط به حق لفظ نبود چون صورت اولا این بود که بود عالی طلب میکند به افعال خب ممکنه علوش دخالت داره در فهم الزام از صیغه افعال پس تدلالهم از اینجا این نتیجه را هم میگیریم پس استدلال حضرات اصولیون در دلالت صیغه بر وجوب به این که مذمت میکنن اغلا بر ترک وقتی بگوید سید به عبدش افعل و عبد لم یفعل کما سیجی این استدلال لیس علی ما ینبغی استدلال رو بعد خواهیم گفت، اینجا اشاره میکنیم به همون که این استدلال درست نیست. برای که سید وقتی به عبدش میگه ممکنه قرینه سیادتش قرینه بر الزام باشه. شما یه لفظ خالی از احتفاف به مسائل دیگر رو بیاد ببینیدش متبادل چی میشه. که ما سیدی لیس علام آین بقی اللهم الا این یجعل، مگر این که قرار داده شود نزا در خصوص سیده ازا صدق ان الالی، خصوص سیغه صادر از عالی محل دعوات. بعضی میگن با اینکه صادر از عالیه افاده نفع میکنه، با اینکه صادر از عالیه افاده نفع میکنه. دیگران میگن نه افاده وجوب میکنه، خصوص سیغه صادر از عالی مورد بحث باشه، یکی منکر میشه یکی مثبت. و هو لا یلائم الجواب المذکور عن دلیل القائل بالنعد ایزن، اون جوابی که جواب قائل به نعد را دادیم که قائل به نعد میگفت فرقی بین رتبه امر و فرقی بین امر و سوال نیست الا به رتبه، یعنی از جهت معنا همونطور که در سوال نعد بست در امرم باید برای نعد باشه. اینو گفت ما اونجا جوابش دادیم که قائل به چیز، قائل به وجوب در سوالم میگه صیغه برای وجوبه، اینجور گفته شد. جوابش این است که اگر شما محل نزاع در خصوص صیغه صادره از عالی قرار دادی دیگه نمیتونی حرف رو بزنی. و هو لا یلائم الجواب المذکور عن دلیل القائل بالنعد ایزن. و اما علی صورت ثالثه، صورت ثالثه خوبه که صیغه افعل که ما شنیدیم از پشت دیوار قائلی گفت، از این صیغه میفهمیم الزامی که در مخالفتش ذمه واقعه، معنیش نیست که حتما گویندش هم باید عالی باشه تا افعل بگه، و الا اگر عالی نباشه حق گفتن افعل نداره. این صیغه مال عالیه، این از مناسب او، اگر هم گفته باشه یه جایی مجازن باید بگه. و اما از صورت ثالثه فلا یرد السؤال المتقدم، اصلا جا پیدا نمیشه برای سؤال، برای که صیغه اصلا وضعش اینه دیگه، نکس نمیتونه بگه تفاوتی نیست الا در رتبه. یکی ولای تمشل جواب المتقدم، از سوالش که وارد میشه جوابش هم وارد نمیشه کما لا یخفا. والفرق بین صورتین، اینجا صورتین چون اون دو صورت اول دوم یکی شده و این صورت سوم هم یکی، این صورتین شد. و فرق بین صورتین این است که حصول ذم و عقاب خارج از مدلول لفظ است در صورت اولا، یعنی اول دوم از لفظ فقط الزام لغوی میفهمیم، مسئله عقاب را به واسطه که میفهمیم قائل عالی بوده یجب و اطاعت را از اونجا میفهمیم. و داخل فی این ذم و عقاب داخل در معنای افعل است در صورت اخیره، چون از خود لفظ میفهمیم احتیاج به این که پشت دیوار رو نگاه بکنیم دیگه نداریم، از خود لفظ الزام از عالی را میفهمیم که مخالفت ذم و عقاب داره قهرن. فلا بد ان یکون افعل، بنابراین بر صورت اخیره، بنابراین لابد ان یکون افعل مثلا حقیق، بله حالا این نتیجه صورت اولا و صورت دومه. فرابد ان یکون افعل مثلا حقیقت در هر یک از امر و سؤال و التماس، اذا اراد کل منهم آمر و سائل و ملتمس لزوم و حتم را، لابد اینجور باشه ال از صورت اولا یعنی صورت اول دوم، و حقیقت در امر فقط باشه ال از صورت الاخیره، به هم صورت اخیره. فیکون و استعمال امر در التماس به سوال مجاز، چون وضعش برای این است که عالی با صیغه افعل حرف بزنه. و الذی یترجح، اون چیزی که ترجیح پیدا میکنه در نظر قاصر، هو صورت الاخیره، افعل برای الزامی است که مخالفتش هم ذم و عقاب داره. نفرمود فقط این مصداق امره، این هست یجب علیک کذا هم مصداق الامره، و تغییرات دیگری که پیدا کنید که وجوب را بفهمونه، وجوب را بفهمونه مصداق الامر. بله صيغه افعل بنابراین که وجوب گفتیم داره مصداق الامر میشه، اما صيغه افعلی که سائل یا ملتمس گفته باشه چون معنی وجوب ازش فهمیده نمیشه اون مصداق الامر نیست. چون که یستحب گفتن یستحب با علی که کذا اینم مصداق الامر نیست، ولو طلب به معنا هست. اون چیزی که ترجیح پیدا میکنه در نظر قاصر همون صورت اخیره است، لئن لم یساعد با این صورت اخیره تحریر محل نزاع در کلمات کثیری از اصولیین. و علم این که ما ذکرناه من از صور الثلاث جاریست در لفظ در ماده همزه و میمره نیز، و کلام در این لفظ همزه و میمره همون کلام در صیغه است به عینه، و یظهر الثمره در بودن این لفظ از ملتمس و سائل مجاز یا حقیقت ایزن. و علیک به تأمل، و بر تو با تأمل کنی در اون چی که ما ذکر کردیم و تحفظ کنی و اون چرا که ذکر کردیم، فإن کلام قوم در اینجا مشوش است، فربما واقع شده است اشتباه بین ماده همزه و میمره و هیئت صیغه، و ربما حاصل شده از خلق و عدم تمیز بین صور متقدم اولا و ثانی و ثالثه قانون. اختلاف کردن اصولیون در صیغه افعل و اون چی که در معنای صیغه افعل است، مثلا اسم فعلی که به معنای افعل است. علا اقوال مشهور بین اصولیین این است که این لفظ حقیقت در وجوب است لغتا، و ذهب جماعتی به این که صیغه حقیقت در ندب است، و قیلی گفته به اشتراک بین وجوب و ندب، اشتراک معنوی. و علم الهدا قائل شده به اشتراک بین وجوب و ندب لفظاً، اشتراک لفظی یعنی وضع جداگانه لغتاً، و به بودن صیغه حقیقت در خصوص وجوب در عرف شارع حقیقت شرعیه. و توقف بعضهم فی الوجوب و ندب، و توقف کردن بعضی در وجوب و ندب که آیا بر وجوبه یا نه. و قیل قائل شده است به اشتراک بینهما، بین وجوب و ند و اباحه، سه تا مشترکه. مشترک هم اینم لفظاً سبعز داره یا معنان، یه معنای جامع عامی که شامل هسته میشه. و هنا مذاهب اخر ضعیفه، و اقرب بین اقوال قول اوله اقرب حق لتبادر عرفن، عرفن متبادر است این معنا به ذهن. و وقتی عرفن متبادل شد شک میکنیم که این معنا تازه پیدا شده از سابق بوده. استصحاب عدم نقل میگه تا لغت اگر تعقیب کنید همین معنا موضوعه هست. و یثبت فی اللغت و شعر به ذمیمه اصالت عدم نقل. لا یقال، شما نباید اگه همچی اشکالی بکنی که ما نمیفهمیم از صیغه غیر از طلب فعل را، ما از صیغه طلب فعل میفهمیم، نمیفهمیم غیر طلب فعل را، و خطور نمی کند به خاطر ما ترک فضلن ان المنع من الترک. خب اگر بخواییم وجوب بفهمیم علاوه بر طلب منع از ترک هم باید بفهمیم به قول صاحب مالم. جوابش اینه فإنه، یعنی لعنه نقول به جای لعنه نقول گفته فإنه. فإن جواب این لا یقال، این اشکال رو نکن، به جهت این که ما هم جواب میدیم میگیم معنای وجوب فإن معنى الوجوب و غيره امر بسيط اجمالي، هر یک از این احکام خمسه یک حد خاصی است، مرکب نیست. وجوب هم مرکب نیست، استحباب هم مرکب نیست، حرمت هم مرکب نیست، هیچ کدوم از اینا. حالا ما مثلا وجوبش رو بحث درش داریم، وجوب و غیر وجوب از احکام خمسه تطریفیه، هر کدامشون امریست بسیط اجمالی عبارت هست، مثلا وجوب عبارت هست طلب حتمی خاص، ولکنه ینحل عند العقل، ولکن نزد عقل اینا از هم بازش که میخوان بکنن منحلش میکنن به اعضا برای نشون دادن معنای وجوب. انحلال پیدا میکنه این در عقد اجزایی مثل سایر ماهیات و مرکبه کل انسان و الفرس و غیره ما. فهازت طلب البسیط و الاجمالی و الخاص، این طلب خاص ازا تحلل اندل عقل ینحلو به طلب فعل معل من امنت ترک فنجر الالعرف، رجوع به عرف بکن. ببین سید وقتی که گفت به عبدش افعل کذا فلم یفعل اده آسیا و زمه الاغلال ترک و مذمت میکنن او اوغلا برای اینکه ترک بکن، اگر ترک بکنه این کارو میکنن و لم یکن هناک قرینتون تدل على الوجوب. بنابراین این وجوب فهمیده میشه، لازم نیست منع از ترک استفاده بشه از لفظ به معنای لفظ یک امر مرکبی باشه. و ما یتوهم